Bismillahirrahmanirrahim. Ben de hizmete kahran ve beraderan ersizem herzi selamu eradet mikunem az izhar lütfu fermuşatı beradere azizimun teşekkür mikunem. Bahse intihabatu meclis ve envane meclis terazı in sistem ve in şive hukumrani metrehe ma bi iki dün noktaya ابهام و اشکال در باب نظام قانونگذاری و مجلس و بعضی شباهت ها و تفاوت هاش با سایر نظام های پارلمانی و انتخابات ها در حد فرصتی که هست اشاره و یادآوری میکنم که البته خود دوستان بهتر از من میدانند. اولا این تعبیر که همین دانشگاه شما داره، یعنی علمی کاربردی، اون بخش اول به عقل نظری و بخش دوم به عقل عملی مربوطه. سیستم های حاکمیتی گاهی فاقد عقل نظری هن، یعنی نمیدونن چی میخوان یا چی نمیخوان و هر کاری که میکنن بر اساس تقلیده. حتی اگر انتخابات و پارلمان و دموکراسی و اینا هم دارن، در ظاهر بیشتر ظاهر است تا باطن، یا فلسفهش رو متوجه نیستن. داخل کشور ما هم یه عده‌ای حالا جدا از حسن نیت یا سوء نیت اساسا فاقد آگاهی و اشراف به فلسفه انتخابات و فلسفه مجلس، هم مجلس شورا هم مجلس خبرگان هستند. اینکه قوه عاقله یک نظام حکمرانی درست کار کنه، یعنی اولویت ها رو بشناسه، مشکلات رو درست طبقه بندی کنه، راه حل ها رو پیدا کنه برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، مسائل خانواده، مسئله اشتغال و و و، این خودش فوق العاده بحث مهمی است. اکثر نظام‌های سیاسی جهان عقل نظری ندارن اصلا و خود ما هم در یک مواردی ضعف داشتیم و داریم در عقل نظری، سرمون رو انداختیم پایین میریم جلو. در یک مواردی نه، خیلی قوی کار شده، بهترین اساسنامه ها، قانون اساسی ها، سیاست های کلی، سند های ملی نوشته شده که نشون میده ظرفیت عقل نظری در این سیستم حکمرانی بالاست. یه جاهایی ضعیفیم، یعنی راجع به بعضی از مشکلات کشور مثل که به طور متمرکز و حرفه‌ای فکر نمی کنه و انتخابات پشت انتخابات میاد و بعضیا فکر میکنن خود انتخاب شدن خودش هدفه، در حالی که وسیله است، وسیله است برای هدفی و اون هدف ارتقاء حکمرانی و تأمین هرچی بیشتر حقوق مادی و معنوی مردمه و رشد و تعالی کشوره. یه بخش دیگه که ما تو این بخش دوم باز ضعف داریم، تو بخش اول بهتر کار شده و او عرصه عقل عملیست، یعنی این اهداف خوب با چه وسائل خوبی، با چه قوانینی، با چه نوع نظارتی، با چه نوع شیوه های مدیریتی و اجرایی قابل تحققه. همین تعبیری که راجب هم دانشگاه شما هست، علم کاربردی، که از یک طرف باید علمی باشد، یعنی با مسائل در حوزه عقل نظری به شیوه علمی و دقیق و بعد از بررسی و دقت نظری مواجه بشه، اما بالاخره باید یک پنجه کارآمد هم در کار باشه. یعنی ما قرار نیست فکر کنیم برای فکر کردن، حرف بزنیم برای حرف زدن، رأی بیاریم برای رأی آوردن. همه اینا مقدمه است برای دو تا وظیفه که در قانون اساسی برای مجلس تعریف شده، یکی قانونگذاری و کشور رو در یک ریل و مسیر درستی قرار دادن تو عرصه‌های مختلف، و دوم نظارت بر نهادهای عملی و اجرایی کشور که اصلا اینا دارن طبق قانون اساسی و طبق قوانینی که مجلس تصویب میکنه دارن پیش میرن یا نه، که نکنه مثلا 10 سال 20 سال بگذره بعد بگن که فلان جا اصلا خلاف فلان اصل قانون اساسی یا قوانین عادی داره عمل میشه. ما در هر دو عرصه پیشرفتای خوبی داشتیم، در هر دو عرصه هم هنوز ضعفایی داریم، به خصوص تو حوزه عقل عملی. مشکلات جدی ما هرچه هست مربوط به اینه. بعضی هایی میگن ما در نظریه حکمرانی مشکل داریم، یعنی اصل تفکری که مبنای حکمرانی است تو بحث نظری و اینا. من شخصا معتقدم ما دچار خلع که هیچ، دچار فقر نظری هم توی باب نیستیم. بهترین اهداف تعریف شده، بهترین استدلال های مبنایی آمده و جزء معدود کشورهایی است که تو این عرصه حرفی برای گفتن داشته این انقلاب. در حوزه همین عقل عملی این پنجه کار آمد، گرچه اونجا هم پیشرفت‌های بزرگی داشتیم، به خصوص در اون نهادها و اون بخش‌هایی که با انرژی و اهداف انقلابی وارد عمل شدن، نه سیستم بروکراتی و ادارات رسمی دیوان سالاری رسمی کشور، اما بازم مشکل داریم. شما ببینید الان سر هر انتخابات شعارهایی که نامزدها میدن برای جذب آراء یا احزاب و جناح‌ها میدن، حالا البته رو کاغذ تا حدودی ارتباط داره، اما در عمل بسیاری از مردم و حتی نامزدهای نمایندگی شعارهایی میدن و وعده‌هایی میدن که اصلا ربطی به وظیفه یک نماینده مجلس نداره. مثلا وعده میده که ما اینجا راهن میکشیم، نمیدونم اینجا فلان کس رو عزلش میکنیم، فلان کس رو میذاریم، برش میداریم فلان جا، یعنی وعده های انتخاباتی که هیچ مبنای قانونی نداره، بعضیش اصلا خلاف قانونه و خلاف قانون اساسیه و اصلا ربطی به اختیارات مجلس و وظائف مجلس نداره، نه اینجا نه هیچ جای دنیا. ولی خب برای رأی آوردن گفته میشه، مثلا من اگه بیام رئیس فلان اداره رو عوضش میکنم، اگر من بیام زمین مسکن به همتون تقسیم میکنم، من پل هوایی میکشم، جاده احداث میکنم، اینجا فرودگاه میزنم، اونجا چه میکنم، برای هواداران فلان کار رو انجام میدم، و برای خیلی از این وعده ها اصلا هیچ نه دلیل قانونی هست نه توجیه عقلانی است. بسیاری از جای مردم بر همین اساسا رأی میدن، مخصوصا در شهرستان ها و مناطقی که هرچه از چیز دورتره رو این اساس رأی میدن. اصلا دعواهای قبیله‌ای، جناحی، قومیتی، نمیدونم فلان شهر سفلا و اولیا، بالای شهر، بالای روستای فلان و بالا یا پایین، سر آب در یک منطقه، سر زمین در یک جایی، سر مسائل اینا یک چیزای گفته شنیده میشه و منشأ رأی آوردن یا نیاوردن میشه که اصلا اینا طبق قانون اساسی ربطی به مجلس نداره. به جاش اون دوتا وظیفه اصلی مجلس که یکیش قانونگذاری درست برای ارتقا و رشد کشور و حل مشکلات اجتماعی است و دومی نظارت بر قوای عملی و اجرایی کشوره که اصلا دارن طبق قانون و طبق قانون اساسی دارن عمل میکنن یا نه، این دوتا وظیفه اصلی مجلسه و این دو حوزه هر دوش فوق‌العاده تخصصی و دقیقه و باید اشخاصی اصلا نامزد بشن و برن مجلس که این دوتا کار رو بلد باشن، یعنی طرح و برنامه داشته باشن برای این دوتا کار. این نقطه ضعف ماست. یعنی ما همین الان هم شما ببینید نماینده ها دارن تو تلویزیون و رادیو و تو شبکه های استانی دارن الان با هم مناظره میکنن که حالا اینم چیز خوبیه، نه که تو انتخابات مجلس بیان این همه آدم مثلا بشینن با هم بحث بکنن تو رسانه، اینم کار خوبیه، تو دنیا خیلی کمتر جاییست، اینجا هم تازه شروع شده. ولی من بعضی از این مناظره ها رو تو رسانه ها دیدم، بعضیش نه منطقیه، ولی بعضی از مناظره ها همین حرفا رو دارن میزنن، یا یک چیزایی که مثلا مربوط به یک نهاد دیگری در حاکمیت او باید پاسخ خوب باشه. در همین دو موردی که مثلا مجلس شورای اسلامی باید پاسخ خوب باشه، گاهی میبینی اصلا وارد نیستن. یا مجلس خبرگان حتی، برای که یکی از نماینده های نامزده های محترم مجلس خبرگان، یکی از علما در یکی از استانها تو فضای مجازی دیدم، ایشون خب باید بالاخره از مردم رأی بگیره، تو بحث انتخاباتیش توی تلویزیون شبکه همون استانشون تو فضای مجازی، ایشون برای که رأی بیاره داره راجع به نان، وضعیت نان در استان صحبت میکنه که چه مشکلاتی مردم دارن. خب حالا این خیلی خوبه، ولی مجلس خبرگان وظیفش نظارت بر رهبری است و اینکه آیا صلاحیت رهبری داره یا از دست داده صلاحیت شو، و اگر رهبری از دنیا رفت یا یک رهبری رو دیدن دیگه صلاحیت نداره عزلش کنن و شخص دیگری رو به رهبری انتخاب کنن. خب اصلا حوزه مسئولیت خبرگان مسئله نان و آب و برق و اینا نیست، اینا مهمه ولی کار شما نیست. ولی این بنده خدا برای که خب مجبور رأی بگیری از مردم. خیلی هم نمیدونن فلسفه این مجلس و اهمیتش چقدره، یعنی فکر میکنه مثلا مجلس خبرگان باید آب و نون و برق و اینا رو درست کنه و الا تو ذهنش میاد اصلا چه فایده ای داره، برای چی رأی بدیم مثلا برای خبرگان. مجلسی که در سال مثلا دو بار تشکیل میشه و هیچ کار خاصی مادی محسوسی هم ازش سر نمیزنه، قرار هم نیست سر بزنه، ولی اهمیتشی نمیدونن که این رأس سیستم مربوط به انتخاب رأس سیستم و نظارت بر رأس سیستم که کار بسیار دقیق و مهمی است، به عهده ایناست و با یک انتخاب و نظارت درست یا نادرست بر رأس سیستم و رهبری، یک مجلس خبرگان میتونه یک کشور رو ساقط کنه، رهبری ناصالح بیاره سر کار یا کشور رو جلو ببره، یعنی فرمان اصلی است. ولی که تو مسائل جزئی نه تخصصی لازمه داشته باشه، نه وظیفه‌ای داره، نه اختیاراتی حتی، یعنی میتونه رهبری رو عزل و نصب کنه و باید نظارت کنه، اما به عنوان نمایندگان مردم. اما اینکه برای انتخابات بگه آقا مشکل نان و نانوایی تو شهر ما هست و باید حل شه، آیا این؟ ولی خب میگه برای که رای بیاریم باید چیزی بگیم که مردم برایشون محسوس باشه. کسانی که نامزد انتخابات و مجلس میشن، اونایی که لیست انتخاباتی میدن، اونایی که خودشون رو نامزد میکنن، اینا باید همهشون در راستای دوتا وظیفه که قانون اساسی برایشون شمرده باید بگن چه حرفی برای گفتن دارن. یعنی وظایف مجلس در این دو حوزه قانونگذاری و نظارت که خیلی مهمه، و او اختیاراتی که تو قانون اساسی برای مجلس گذاشته شده باید روشن کنن. اینایی که اسماشون رو به عنوان لیست جناح یا فلان حزب میدید، یا کسانی که خودشون رو میندازن جلو و نامزد میشن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، باید بگن برنامهشون چیه برای این دوتا کار. شما وظیفه دارید معضلات اقتصادی کشور، مسئله اشتغال، رفاه، مسکن، همینطور برای مشکلات فرهنگی و اجتماعی و اخلاق عمومی، برای این همه باید فکر کرده باشید. چه خلع قانونی داریم؟ چه قوانین غلطی داریم که باید اصلاح بشه؟ چه خلع قانونی داریم که باید قانون بگذاری؟ چه قوانین رو باید تغییر بدی؟ چه قوانینی رو باید اصلا برداری؟ مال الان نیست. یه قانونی مثلا مجلس شاه یا مجلس خود ما بعد انقلاب، فرض کن 40 سال پیش یا مثلا 80 سال پیش چی کرده همینطوری پشت سر هم دیگه قانون تصویب میکنید گاهی هم توجه نداره این مسببه با اون مسببه تناقض و تعارض داره، این یکی فلان. یعنی مجلس ماشین قانون نویسی نیست، فقط یک قوه عاقله ای که هم عقل نظری و هم قانونگذاری به نحوی که او پنجه عملی و عملگرای کارآمد رو در کشور فعال کنه و مشکلات اجتماعی رو حل بکنه، معضلات کلان رو ترت برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی هرچه بیشتر چیست؟ چه قوانینی رو باید بگذاری که امکان رانتخاری و فساد به حد اقل برسه؟ ساختارهای مدیریت کشور کجاش سوراخه مشکل داره؟ کجا بودجه عمومی داره هدر میره؟ کجا نظام نظارت بر به خصوص جایی که بیت المال هست و گلوگاه‌های اقتصادی کشوره مشکل داریم و قوانین مشکل داره؟ باید قانون جامع و مانع قوانین بهتری تصویب بشه. اون سوراخ‌هایی که تو قوانین هست اونا رفو بشه، اصلاح بشه. خب اینا همه فکر میخواد، مطالعه میخواد، هم فکری میخواد، برای که تر و لایحه، یعنی چه اونایی که دولت ها میارن مجلس خودشون، چه اونایی که مجلس به دولت پیشنهاد میکنه، که در هر دو مورد باید مجلس و نماینده مردم اجازه بدن و تصویب بکنن تا دولت بتونه اجرا کنه. خب این لوایح و طرح ها رو از کجا میارید؟ کی راجبش فکر میکنه؟ تو کمیسیونا؟ چقدر کمیسیونا تخصصی هن واقعا؟ چون هم باید قانونگذاری بلد باشی، هم باید تخصصهای مختلف تو مجلس باشن. تو باید بدونی مشکلات بهداشت کشور، نظام سلامت در کشور چه مشکلاتیه، راجب اونا فکر بکنید، مشورت بکنید، اطلاعات اجتماعی ارتباط با اون صنف خاص باید داشته باشی، دائم رصد کنی، تخصصی تو اون رشته باید تخصص داشته باشی، بتونه قوانین درستی تو همون حوزه کار خودت. راجع به مسائل نظام صنعت کشور، نظام کشاورزی، یعنی باید کسانی تو مجلس باشن که کشاورزی بفهمن چیه، درسش خونده باشن، در عملم بفهمن مشکل تولید کنندگان کشاورزی، دامداری در کشور مثلا چه مشکلاتیست، کدوم قوانین این مشکلات رو میتونه برطرف بکنه یا نکنه. این باید بدونی. یه عده در حوزه نظام خانواده مثلا باید تخصص داشته باشه که چه قانونی ولی مستقیم تقویت یا تضعیف نمیکنه نهاد خانواده رو، اما غیر مستقیم چرا؟ باید این رو بدونی. نظام مسکن، نظام بحث بهداشت عمومی، بحث آموزش پرورش، تعلیم و تربیت، اخلاق عمومی، رسانه، یه عده‌ای باید باشن که رسانه رو درست بشناسن. سینما، کاربرد فضای مجازی، اینها رو. خب آیا تمام اینایی که نامزد میشن اینجوریه؟ اینایی که اسمشون تو لیست احزاب و جناح میاد همه اینطوریه؟ یک مجلس شورای اسلامی اونطوری که در قانون اساسی آمده باید انواع تخصصها درش باشه توأم با تعهد به اون قسمی که میخورن، یعنی تعهد به التزام عملی به قانون اساسی و مبانی اسلامی کشور و به آراء و حقوق مردم، جمهور مردم. اگر کسی رو تو لیست بذارن یا کسانی خودشون نامزد کنن که هیچ کدوم از اینا بلد نیستن، فقط بلدن سخنرانی کنن، بیان تو مجلس حرف بزنن پشت تریبون، یا فقط ماشین رأیان، اصلا خودش نمیدونه به چی رأی داد، نمیتونه ازش 10 تا سوال بکنه جواب بده که این رأیی که تو دادی، مثلا ما نظام مالیاتیمون یک اشکالاتی داره باید عادلانه و عاقلانه تر بشود، نظام گمرکمون باید اصلاحاتی میخواد که قاچاق نشه، اصلا نظام بروکراسی و کارمندی ما در ادارات مختلف اصلاحات میخواد. ما الان طبق یک چیزی که من از بعضی مسئولین شنیدم، در تمام دنیا یکی از کشورهایی که بیشترین کارمندان دولتی رو داره، شاید هم بیشترین تو دنیا، ایرانه. یعنی 4 میلیون 5 میلیون یه حدودا ما کارمند داریم که با که ما هم هممون کارمندیم دیگه، با خانواده هاشون حدود بیش از 20-25 میلیون هم. یعنی تقریبا 1/4 ملت حقوق بگیر دولت هم و خانواده های کارمندی هم. من نمیدونم مثلا هیچ کشور دیگری در دنیا اینجوری هست یا نیست، اینقدر کارمند دولتی. علتش هم پول مفت نفته، اگه این نبود حقوق همینا رو هم نمیشد بده دیگه. و الان بیشترین بودجه های کشوری صرف حقوق میشه، دادن حقوق به کارمندای مختلف، بیشترین بودجه کشور داره اینجا داده میشه. و کارآمدی تک تک این نظام های اجرایی و اداری کشور که این چیکار داره میکنه، اصلا چه تعداد نیرو لازم داره، نیروها چه مشخصاتی باید داشته باشن، چه کاری باید از اینا بخوای، مجلس چه نظارتی باید بکنه بر این نهاد، چجوری بفهمه اینایی که رفتن اونجا یا طبق قانون دارن عمل میکنن اینا چقدر به وظیفشون آشنا هستن و عمل میکنن، یا اصلا این هزینه تبلیغاتیشون از کجا میارن. یکی از چیزایی که ما خلأ داریم باید حتما قانون شفاف و مشخص بنویسن اینه که تو انتخابات ها خب از یک طرف رأی مردم رو بخوای، رأی مردم بدون تبلیغات سر صدا و تبلیغات و اینا نمیشه هیچ جای دنیا. تبلیغات هم پول میخواد، پول اساسی میخواد. این پول هم چجوری تأمین میشه؟ یا باید خودت سرمایه دار باشی، یا باید آدم سرمایه دارا باشی، بخش خصوصی، یعنی او تأمینت کنه برای تبلیغات. بعدم خب باید توقع داره دیگه، باید بعد بریم مجلس براش کار کنه، یا باید از بیت المال پول برداره. اینا هر ستاش مشکل داره دیگه. هنوز من دقیقا نشنیدم و ندیدم، با اینکه نگاه میکردم برایش گیرم ندیدم چیزی که این مسئله رو حل کنه. و تو دنیا هم این مسئله معمولا مشکل درست کرده و میکنه. یعنی یکی از جاهایی که منفذ و مجرای نفوذ سرمایه‌داران، ثروتمندان و قدرتمندان در مجلس هست، همین زمان انتخابات هست و از طریق بودجه تبلیغات. ما تو کشور خودمونم به طور طبیعی پیش آمد مواردی که مثلا یواشکی از پول شرکت‌های دولتی به عناوین مختلف آمدن خرج کردن برای تبلیغات انتخابات، یا سرمایه‌دارا و بچه سرمایه‌دارایی که تو همین دوره انتخابات ها نفوذ کرده طرف. شما چند تاشون و اسماشون رو شنیدید دیگه که مطرح شد و رفتن زندان و اینا، 4-5 تاشون اصلا سرصدا شد تو کشور و الان زندانه. خب اینا طرف مثلا میگه 30 سال پیش بستنی فروش بوده، یادم معمولی بوده، با موتورگازی رفت آمد میکرده، بعد یه مرتبه با زد و بندا و ارتباطات با این و این و فلان و کلاهبرداری و به دو جا رشوه داد و اینا، یه مرتبه میده بعد 10 سال شده میلیاردر. بعد آمده با 5 تا نماینده با نمیدونم 3 تا معاون وزیر یا مدیر کل در یک جایی با 4 تا روزنامه با اینا با هم دیگه، بعد یه مرتبه میبینی که عجب. شما دیدید که از صندوق چیز بازنشستگان فرهنگی، فرهنگیان، با این استدلال که اصلا این دولتی نیست، بخش خصوصیه، به شما چه مربوطه، بخشی از یه اموال رو برداشتن بردن تو عرصه سینما و هنر، حدود 40-50 تا از این سلبریتی ها رو تو حوزه ورزش، موسیقی، سینما اینا از سالها قبل قشنگ اینا رو خریدن، یعنی پول حسابی به اینا دادن که اینا بیان به نفع فلان جناح یا فلان حزب فعالیت بکنن، کار بکنن و اینا، که هنوزم بعضی از این پرونده ها بازه و بعضی از اینا اصلا باشون برخوردم نشد، چون مثلا بعضی از اینا طرفدار دارن، فالوور دارن فلان. حالا بعد این دو ارتباطات در بعضی کشورهای دنیا اصلا عادی و رسمیش، مثلا یک نظام سرمایه‌داری اصلا قانونن میگه که تا خودت سرمایه‌دار نباشی یا به سرمایه‌دارا وصل نباشی نمیتونی اصلا بیای تو حکومت. مثلا در امریکا اصلا رسمیش، این ترامپ اولی که آمد گفت من آزادی عمل و استقلال دارم، بقیه رئیس جمهورا این رقبای من ندارن، برای که اینا همه باید از آدم سرمایه‌دارا باشن، من خودم سرمایه‌دارم، خود من میلیاردرم، مستقلم و لازم نیست از کسی اجازه بگیرم، ولی فلانی و فلانی که رقیب منن اینا آدم 5 تا کمپانی هست، پولش به تبلیغاتشونه که میلیارد دلاری است اونا میدن، اینا هم تعهد دارن که در چارچوب منافع اون به اصطلاح بخش سرمایه‌داری عمل کنن، یعنی در واقع لوید جرگه های سرمایه‌داری هن، منتها ظاهرش ادای دموکراسی در میاره، که من خودم سرمایه دارم، خودم میلیارد دارم، خودم خرج میکنم، به کسی هم تعهدی نمیدم، هر کاری خودم تشخیص دادم میکنم، که البته او هم طبقه خب منافع خودشه طبیعتا نیه. اینا دو سه تا از مسائلیش که خب این خود هم یه اصلاحات قانونی میخواد که هزینه تبلیغات ها چطور شفاف و قانونی بشود، اگر پولی و بودجه ای صرف تبلیغات میشه تو انتخابات مجلس باید روشن باشه این پول برای هر کس چقدره و از کجا میاد و در ازای او چه تعهدی به کی میدی، این باید روشن بشه. مثلا همه جای دنیا پول کثیف و شستشوی پول به اصطلاح خاص حقوقی هست، همه جا در اون کشورهایی که انتخابات دارن، چون خیلی از کشورها اصلا یا انتخابات ندارن، مثل عربستان و کشورهای خلیج فارس اصلا چیز به نام انتخابات ندارن، ادش دارن، یا کشورهایی که تو قانونشون انتخابات دارن ولی بیرون واقعا انتخابات ندارن، مثل خود ایران زمان شاه که ما هیچ انتخابات واقعی نداشتیم، که همین الان هم خیلی از کشورها انتخاباتشون سوری و بازی است. همین پیروزا دیدید در پاکستان انتخاباتی شد، اینا چون دو سه تا فرد و گروه هم با هم مشکل دارن، نزدیک 20 اصل در قانون اساسی راجع به وظایف مجلسه که هم باید قانونگذار خوبی باشن، کی میتونه قانونگذار خوبی باشه، قوانین رو طوری اصلاح کنه یا وضع کنه که مثلا تولید کشور ضمانت بشه و تولید کشور از مصرفش بیشتر بشه، صادراتش از وارداتش بیشتر بشه. خب اینا تخصص میخواد، اینا عقل جمعی قوی و مشورت میخواد، اینا کار کارشناسی عملگرایانه، نه که همین پایان نامه ها ترجمه های بدون ارجاع و رفرنس، ولی در واقع ترجمه حرفای کلیشه‌ای کلی اینا، نه مشکلات رو یکی یکی باید بشناسی، رصد کنی، ببینی خلأ قانونیش کجاست، بعد باید بتونی نظارت کنی که آیا دولت قوای اجرایی و بیت المال تو این حوزه داره درست اجرا میشه یا نه. نظارت هم با سرصدا نیست، باید بتونی نظارت کنی، این قدرت نظارت تخصص نظاری خیلی کار مهمیه. شما میدونید خیلی جاها ناظر اسمش ناظر هست ولی واقعا بلد نیست نظارت کنه. ساختار رو طوری نچیدیم که نظارت پذیر بشه درست یا بتونه نظارت کنه. نظارت یه جاهایی ضمانت اجرا نداره، یه جاهایی ناظر رو خود او شخص یا مدیری که خودش باید نظارت بشه، ناظر و نظارت کننده رو خود ای میاره سر کار و حقوقش رو ای باید بده. و اصلا او چجوری میتونه بر تو نظارت کنه؟ بعد مرز نظارت با دخالت چیه؟ که مجلس باید نظارت کنه بر کل کشور از جمله دولت، حق سؤال و استیضاح داره، حق ورود به تمام مسائل کشور رو داره مجلس. مجلس میتونه تمام مسئولین، همه مسئولین کشور رو میتونه احضار و استیضاح کنه، میتونه تمام وزرا و مسئولین وزارتخانه ها رو احضار کنه و میتونه استیضاحشون کنه و میتونه عزلشون کنه، حتی رئیس جمهور رو. نماینده های مردم میتونن کل وزرا، هر مسئولی رو میتونن احضار کنن و استیضاحش کنن و عزلش کنن. تو همه مسائل هم نماینده های مردم در مجلس میتونن دخالت کنن و اظهار نظر کنن و هیچ کس حق نداره، اگر دارن در چارچوب قانون اساسی و وظایفشون دارن اظهار نظر میکنن ولو انتقاد و اعتراض به هر کسی، کسی حق نداره تهدیدش کنه نماینده رو یا بترسونش یا بگه اگه حرف بزنی بیرونت میکنیم میگیریم فلان. بله اگه خلاف قانون عمل کنه، میخواد نماینده مجلس باشه میخواد نباشه، باش حتما برخورد قضایی و قانونی باید بشه. همه جای دنیا هم به طور رسمی میشه. اینجوری نیست که هر کی نماینده شد رفت تو مجلس بعد دیگه هر چی دلش بخواد بگه بکنه، اینجوری نیست. ولی در چارچوب وظایفش که نظارت بر امور کشوره و حق توضیح خواستن داره، نماینده مردم به طور کامل باید آزاد باشه و حرفاشو بزنه. حتی در یک مواردی هم که میگه مجلس میتونه جلسهشو غیر علنی کنه یا رأی که باید علنی باشد میتونه غیر علنی کنه، برای مواردیه که فشار زیاده که اگر بخوای علنی رأی بده اصلا ممکنه تهدید بشه، بترسوننش، آبروشو ببرن. نه خب همه که حاضر نیستن این کارا رو بکنن. قانون همه جای دنیا میگه، اینجا هم میگه مواردی ممکنه باشه که خود مجلس نماینده های مردم اکثریت با یک شرایطی اینا تشخیص بدن که مثلا این جلسه غیر علنی باشه، یعنی اظهار نظرها و رأی ها علنی نشود. ولی عموما اینم یکی از مزایایی است که من تو قانون اساسی کشورهای دیگه تا یک حدودی که نگاه کردم نبود، ندیدم. حالا دوام اگه دوستان دیدن بگن که تمام مذاکرات مجلس مستقیم از رادیو بود پخش، که هر کس هر چی میگه ملت باید بدونن، اون پخش مستقیم و بدون سانسور. اینم من جای دیگه ندیدم که به طور رسمی و رایگان و قانونی و الزامی کل حرفا و تصمیمات مجلس باید شفاف و بروز و آنلاین مستقیم پخش و همه به مردم بشنوه، که نماینده ها، نماینده ما یا نماینده های دیگه در این مسئله چی گفتن، حرفاشون چیه، استدلالاشون چیه، به چی رأی دادن. نزدیک 20 اصل در قانون اساسی هم در مورد قانون گذاری هم در مورد نظارت. خیلی این کارا کار مهمیه. در تمام مسائل میتونن قانون بگذارن و در تمام مسائل کشور مجلس نماینده های ملت میتونن ورود کنن و نظارت کنن و سوال کنن. چی کار داری میکنی شما؟ فلان اداره، فلان وزیر، فلان استانداری، فلان جا، شما داری خلاف این اصل قانون اساسی یا خلاف این اصل فلان قانونی که ما تصویب کردیم داری خلاف او عمل میکنه. حق دخالت و سوال دارن و قانون گذاری در تمام مسائل به شرطی که در چارچوب قانون اساسی باشه، از جمله ضوابط اسلامی باشه، و بعد هر جا هم اختلاف بشه تو قوانین عادی که این قانون معنیش چی بود، دایرش تا کجا بود، اینم باز نماینده های مردم تو مجلس اونا باید نظر بدن. یعنی مجلس خودش قانون نوشته، بعد اختلاف میشه بین قوا که این معنی قانون چیه. ملاک باز قانون اساسی میگه ملاک تفسیر نمایندگان مردم و مجلسه. مجلس قانون نوشته، خود مجلس نظر میده که منظور ما این بوده، و دولت و بقیه نهادهای حاکمیتی باید تسلیم نظر مجلس باشن و هم میتونه خودشون مستقیم طرح بدن، پیشنهاد و اصلاحاتی بدن راجع به لوایح قانونی که آقا فلانجا درآمد عمومی کم شده، تقلیل پیدا کرده، یا فلانجا باید چقدر بشه هزینه عمومی. اگر قانون بنویسی که هزینه زیادی داشته باشه و معلوم نیست پولش از کجا میخواد بیاد، منبع مالیش، خب اینا یک حدودی ایجاد میکنه برای تأمین هزینه جدید برای یک مصوبه مجلس. خود مجلس میتونه تصمیم بگیره که اینی که من تصویب کردم باید دولت از فلانجا بودجهش رو تأمین کنه، ولی باید بگه که شعار کلی ندی که آقا اینجا باید درسته، اونجا باید درسته. خب میگو چجوری درسته؟ خیلی ها شعارهای خوب میدن ولی نمیگن، نه خودشون میدونن که چجوری خوبی کار باید کرد. آقا نظام بانکی و پولی اشکالاتی دارد. خیلی خوب، بله، چجوری میخوای حلش کنی؟ برای حل مشکل مسکن همه دلشون میخواد مشکل مسکن سریع حل شه، باید یک موانعیه، باید بگی موانع رو چطوری از سر را برمیداری، باید راه حل بدی دیگه. مجلس جای شعار دادن نیست، مجلس جای راه حل دادنه. یعنی قانون، چه قوانینی رو میخوای تغییر بدی، تعطیل کنی، چه قوانین جدیدی میخوای بگذاری، در چه موردی، چرا چه کمکی میکنه به حل این مسئله. بعد مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور رو دارد بدون استثناء. یعنی هیچ خط قرمزی برای نماینده های مردم در مجلس در حق در تحقیق و تفحص نیست. تمام قراردادها و موافقت نامه هایی که دولت یا هر نهادی در کشور با هر کشور خارجی میبنده و امضا میکنه، باید نماینده های مردم در مجلس باید بدانن که چه اتفاقی داره میفته، چه قرارداد اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنیتی با کی بستی. مجلس نماینده باید با اجازه نماینده های مردم در مجلس باشه. اگر مجلس تصویب نکنه اون قرارداد باطل اصلا. هیچ قراردادی، قانون اساسی میگه هیچ قراردادی رو هیچ نهاد حاکمیتی با هیچ کشوری بدون اجازه مجلس، بدون اطلاع مجلس نمیتونه امضا کنه و بگه محرمانه است. هیچ چیز محرمانه ای که مجلس حق دخالت نداشته باشه یا مجلس به اطلاع باشه نداره. و با طبق قانون اساسی این مجلس هیچ وقت نباید تعطیل بشه. قانون اساسی میگه حق حکومت نظامی نداری، نمیتونی اعلام حکومت نظامی کنی، در حالی که در خیلی از کشورها قانونا میشه که حکومت نظامی اعلام کنی و مجلس در اون دوره هم خود مجلس هم انتخاباتش تعطیل میشه. تو قانون اساسی ما میگه نظام حق اعلام حکومت نظامی نداره مگر باز به تصویب اکثریت نماینده های مردم در مجلس، او هم حد اکثر یک ماه. اگر یک بحران جدی نظامی و امنیتی، یک تهدیدی، اشغالی، چیزی اتفاق بیفته، در دوران جنگ میگه حتی میتونید هم انتخابات مجلس نباید تعطیل. میدونین زمان اونا که سنشون بالاتره دیگه یادشونه، اونایی که سنشون کمتره هم بدونن، زمان جنگ حتی وقتی موشک میزدن و ما موشکی نداشتیم که از خودمون دفاع کنیم، اون زمان فقط سوریه به ما موشک میداد، هیچ کس دیگه نمیداد و موشک میخوردیم، نداشتیم که بزنیم. زیر موشک و وسط جنگ هم انتخابات ها برگزار میشد. یعنی هیچ وقت انتخابات مجلس و هیچ انتخاباتی در ایران تعطیل نشد، حتی در سخت‌ترین شرایط جنگ. حتی قانون اساسی میگه که اگر بخشی از کشور تو جنگ اشغال شد توسط دشمن، مثل اون شهرها و چند تا استان مرزی که افتاده بود دست دشمن، خب اونجا که نمیتونه انتخابات برگزار کنه، اونجا هم قانون اساسی میگه باز مجلس اعلام کنه. حالا که اونجا نمیشه انتخابات کرد، اشغال شده، دست دشمن افتاده، برای اونجا چه باید کرد؟ باز باید مجلس نمایندگان مردم نظر بدن. تمام بناها و اموال منقول و غیر منقول و اموال دولتی که در واقع دولتی یعنی ملی، یعنی مردمی، یعنی مال همه ملته، بیت الماله، بدون اجازه مجلس و تصویب مجلس قابل انتقال به هیچ کس نیست. ببینید چقدر مهمه، چه اختیاراتی داره. قانون اساسی میگه مجلس هیچ نماینده‌ای نمیتونه اختیار قانونگذاری رو که از مردم گرفته به هیچ نهاد دیگری، شخص دیگری، هیئتی واگذار کنه و بگه که من رأی آوردم، حق دارم، اختیارات دارم رأی بدم، من این حق و اختیارمو میدم به یکی دیگه یا به یک جای دیگه، چون این حقی نداری. تو به مردم تعهداتی داری، از مردم رأی گرفتی، باید پاسخگو باشی. این مسئولیت و این اختیار و حق رو به هیچ کسی دیگه نمیتونید واگذار یا تفویض بکنی، مگر به کمیسیونای داخل مجلس. خودتون بین خودتون میتونید تقسیم کار کنید، ولی باید پاسخگو باشید. به بیرون از مجلس نمیتونید. رئیس کشور، رئیس اجرایی کشور، رئیس جمهور، برای وزراش و برای هر اقدام مهمی باید از مجلس رأی اعتماد بگیره. هیچ وزیری وزیر نمیشود الا با اجازه و رأی نماینده های ملت در مجلس. مجلس میتونه تک تک وزرا رو یا کل وزرا رو یه جا احضار کنه و بازخواست و استیضاح کنه. چیکار دونه میکنه؟ میتونه رئیس جمهور رو احضار کنه و میتونه وزرا را و حتی رئیس جمهور رو در شرایط خاص میتونه عزل کنه. چنانکه هیچ وزیری بدون اجازه مجلس، نماینده مردم در مجلس، وزیر نمیشه و نمیتونه وزیر بشه. اگر مجلس احضار کنه، حد اکثر یه ماه رئیس جمهور وقت داره که پاسخ سوالات نماینده مردم رو تهیه کنه و بیاد تو مجلس و جواب بده به نماینده مردم. و اگر قانع نشدن نماینده ها، میتونه پیش بره دیگه و عواقب قضایی حقوقی داشته باشه برای رئیس جمهور یا وزرا، و میتونه تا عزل پیش بره. یعنی اینقدر اختیارات داره و اینقدر وظایف داره و باید اینقدر اشراف داشته باشه. باز قانون اساسی میگه که میخوام این رو بدونیم که وقتی رأی میدیم به یک نماینده، داری به کی رأی میدی؟ مجلس طراز جمهوری اسلامی چه مجلسیه؟ قانون اساسی و چه وظایفی داره این مجلس و چقدر اختیارات داره؟ و این اختیارات رو به کی میسپری؟ میگه هر نماینده در برابر کل ملت مسئوله، نه فقط شهر خودش، روستای خودش، منطقه خودش که بهش رأی دادن، در برابر کل ملت و مشکلات ملی مسئوله. و هر نماینده مجلس در تمام مسائل کشور، چه مسائل داخلی، چه خارجی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاسی، چه مدیریتی و اجرایی، حق نظارت و حق اظهار نظر و حق اعتراض داره. ولی در چارچوب قانون اساسی، در چارچوب وظایفش، حق نداره تهمت بزنه، حق نداره دروغ بگه، حق نداره خلاف قانون وارد حریم قوای دیگه بشه. نماینده مجلس حق دخالت در امور اجرایی نداره که بگه تو شهر که مردم به من رأی بدین، من مثلا رئیس اداره فلان رو من عوضش میکنم، مثلا تو همچین حقی نداری، حق دخالت در اجرایی نداری، مدیران محلی رو نمیتونی، اصلا جزء وظایف و اختیارات تو نیست. بله اگر میبینی یک مدیران فاسدی رو گذاشتن و به وزیر به دولت توضیح میخوای، میگه آقا این اصلا فلان مشکل رو داره خلاف قانون و اینا محل نمیذارن، اونجا میتونی رئیسشون رو وزیر رو احضار کنی و بگی که فلان جا داره خلاف قانون عمل میشه، ما نظارت کردیم، به سوالات ما جواب نمیدن. اما باج دادن و باج گرفتن های محلی که به من رأی بدید تا حساب فلانی رو برسم، به من رأی بدید تا این بخش علیا از بخش سفلا انتقام بگیریم، به من رأی بدید که آب رو، آب این منطقه رو از اونا بگیریم بدیم به اینا، نمیدونم فلانجا لوله کشی کنیم، فلانجا آسفالت کنیم. این آسفالت به نماینده مجلس مربوط نیست، ولی خب دیدید که خیلی جاها برای که رأی بیارن همین وعده ها و حرفا رو میگن، مردم هم خیلی با همین نیت بعضی ها رأی میدن و بعدش هم که مراجعه میکنه به نماینده میگه تو چرا ما به تو رأی دادیم، چرا به وظیفه عمل نکردی، 4 سال گذشت اینجا قرار بود آسفالت بشه، برای چی آسفالت نکردی؟ اصلا او حق نداشت به شما همچی وعده ای بده، شما هم حق نداری چون این چیزی رو از نمایندت بخوای، همین دوتا وظیفه را باید بخوای که آقا در چه مورد چه قانون گذاشتی، این قانون مشکل داره، برای حل این مسئله خاص محلی یا ملی چه قانونی، چه پیشنهاد عملی داری که اصلاحش کنی. و نظارت و نهادهای اجرایی و غیر اجرایی که آیا دارید در حوزه وظایف و اختیاراتت عمل میکنی یا نه، نه ای که آیا چیزی که من از تو میخوام، مثلا من از تو میخوام باید مسئول فلانجا رو، فلانه رو بذاری مسئول فلانجا. الان تو بعد شهرها اینجوریه دیگه، هم او کسی که چنین درخواست میکنه اشتباه، هم او کسی که به این دلیل رأی میده به این اشتباه، هم اون که از ترس ای، سلام علیکم و رحمت الله، همون کسی که از ترس ای به خاطر حفظ خودش و منافع خودش فلان طرح و لایحه رو میبره به مجلس، اونم مشکل داره. سلام علیکم. هیچ نماینده ای رو نمیشه تهدید کرد طبق قانون اساسی به خاطر اظهار نظر و حرفاش در چارچوب قانون اساسی. بله اگه دروغ میگه، تهمت میزنه، رانت خاری میکنه، سوء استفاده کرده، چرا میخواد نماینده باشه میخواد نباشه، باید سریع هم عزلش کنن هم بگیرن ببرنش زندون، مسئولیت نداری. اما در حوزه قانونگذاری و نظارت در چارچوب قانون اساسی هر نماینده ولو یک نفره، ولو فقط یک نماینده است، بقیه نماینده هم باش مخالف باشن، ولی در تمام مسائل کشور حق اظهار نظر داره. نه دستگاه قضایی حق داره جلوش بیسته، نه خود مجلس حق داره، مدیریت مجلس حق داره محدودش کنه، نماینده حق داره، عرض کردم در چارچوب این دوتا وظیفه و اختیارات. من فکر میکنم اگر بتونه یک پرسشنامه و یک نظامنامه‌ای برای انتخابات تصویب بشه تو خود همین مجلس در مورد انتخابات، که آقا در مورد نماینده مجلس یک ساختاری تعریف کنید به لحاظ قانونی و حقوقی که هر کس نماینده میشه یا هر جناح و حزبی که لیست انتخاباتی میده، فهرست انتخاباتی میده، این باید بگه چگونه میخواد در چه مسائلی نظارت کنه، کدوم مشکلات رو میخواد حل کنه، در چه حوزه‌ای میخواد قانونگذاری رو با قانونگذاری یا اصلاح قوانین چه ساختاری رو اصلاح کنه و چه هدفی رو تأمین کنه. باید بگی برنامه چیه. آقا من آدم خوبیم، مثلا میخوام برم مجلس. خب به شرطی خوب مجلسی، یعنی خوب مناسب با مجلس هستی که در باب این دوتا وظیفه‌ای که قانون اساسی میگید بگی اصلا چه کاره ای؟ چی میگی؟ چه اصلاحاتی در حوزه نظارت و در حوزه قانونگذاری برای حل مشکلات کشور و ارتقاء کشور داری؟ این که وعده مسکن بدی، وعده وام بدی، اینکه من مجوز فلان چیزو براتون میگیرم از اگر بهم رأی بدید، اینا اصلا خلاف قانونه. لابی درست کردن، لابی های سیاسی جناحی، فشار تو رسانه ها، تو افکار عمومی، تو بعضی از مسائل خاص، در مسائل محلی منطقه‌ای اظهار نظرهایی که هیچ کار کارشناسی پشتش نیست، همینطوره میپرونن از خودش و جوابگو هم نیست. اینا همه باید اصلاح بشه، توجه نمیشه. حالا ببینید تو قانون اساسی، اصلا نمیدونم چرا قانون اساسی رو مسکی نمخولن اینایی که نامزد مجلس میشن و اونایی که لیست میدن که این چیه. مردم هم خیلی جاها که رأی میدن خودشون همینا رو نمیدونن اصلا. من نماینده سلاخ دارم که اصلا قانون اساسی نخونده. یکی از مشکلات ما هم اینه که خیلی از مسئولین از هر جنایت اصلا قانون اساسی رو نمیخونن، نخوندن، نمیدونن چیه وظیفهشون طبق قانون. خودشون همینجوری میگن، یه چیزایی میگن و میبافن. اصلا تو وظیفت چیه در قانون؟ مجلس کارش چیه در قانون اساسی؟ محدودیت‌هاش کدومه؟ اختیاراتش کدومه؟ و السلام علیکم و رحمت الله.